سلام، نوه صبح به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان اول جنوری 2015 آغاز می شود. مقام های ناتو این مسئله را رسما دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم اعلام کردند. همین موضوع را در صدر گزارش های این برنامه دنبال خواهیم کرد. برنامه آزادی و شنوندگان در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. حمیرا الکوزی با شماست.
مأموریت حمایت قاطع ناتو در اول جنوری سال 2015 در افغانستان را اندازی خواهد شد. کنفرانس بین المللی برای بحث در مورد افغانستان قرار است فردا در لندن برگزار شود و وزارت دفاع آمریکا می گوید که ایران حملات هوایی را علیه گروه تندرو دولت اسلامی در شرق عراق اجرا کرده است. تفصیل خبرها. منشی عمومی ناتو اعلام کرده است که مأموریت حمایت قاطع در اول جنوری سال 2015 در افغانستان را اندازی خواهد شد. ینس استولتنبرگ افزود این یک مأموریت جنگی نخواهد بود. این یک مأموریت جنگی خواهد بود. در این حال وزیر خارجه آمریکا پس از یک نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل درباره مأموریت حمایت قاطع چنین گفت: مأموریت حمایت قاطع نشانه از آغاز مرحله جدید حمایت ناتو از نیروهای امنیتی افغان است. نیروهایی که از پیش مسئولیت کامل اجرای عملیات جنگی را در کشورشان به عهده گرفتند. موج حملات اخیر طالبان نشان می‌دهد که پشتیبانی مستحکم جامعه جهانی از افغانستان با ثبات، امن و شکوفا چقدر مهم است. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هر دو در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل خواهان ادامه حضور ناتو در افغانستان شدند. کنفرانس بین المللی برای بحث در مورد افغانستان قرار است فردا در لندن برگزار شود. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس سخنرانی می کند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از لندن، آقای غنی در مورد برنامه هایش جهت مبارزه با فساد اداری به کشورهای تمویل کننده افغانستان معلومات خواهد داد. گفته شده که رئیس جمهور غنی تلاش خواهد کرد تا کمک های تازه جامعه جهانی را برای افغانستان جلب کند. سفیر آمریکا در کابل به مناسبت روز جهانی اشخاص دارای معلولیت میگوید امروز افغانستان، آمریکا و تعداد دیگر از کشورهای جهان در صدد ارتقای درک بیشتر مسائل مربوط با معلولیت بوده و حمایت از حفظ و کرامت حقوق و رفاه اشخاص دارای معلولیت تلاش می‌ورزند. جیمز کنینگ هم می‌افزاید که واشنگتن پیشرفت‌های دولت افغانستان را در زمینه بهبود وضعیت اشخاص دارای معلولیت ستایش می‌کند. او از دولت افغانستان می‌خواهد که تلاش‌های خود را برای از بین بردن موانعی که اشخاص دارای معلولیت با آن مواجهند ادامه بدهد. و دکتر افریقای جنوبی که اعضای خانواده وی در حمله اخیر شورشیان طالب در کابل کشته شدند به خدمات طبی خود در پایتخت ادامه می دهد. یک روزنامه افریقای جنوبی از قول خانم هانلی می نویسد او به این باور است که یک سبب وجود دارد که از این حمله زنده مانده است. وارنر شوهر 46 ساله این دکتر، پسر 17 ساله وی جین پیری و دختر 15 ساله او رود در حمله روز شنبه طالبان بر یک دفتر خارجی در کارتیسه کابل کشته شدند. این خانواده در این دفتر زندگی می کرد. این شوهر و همسر 12 سال قبل به کابل رفته بودند و فرزندان آنها در یک مکتب بین المللی پایتخت آموزش می دیدند. ادامه خبرها. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که ایران حملات هوایی را علیه گروه تندرو دولت اسلامی در شرق عراق اجرا کرده است. جان کربی سخنگوی وزارت دیروز در صحبت با خبرگزاری‌های غربی گفت این حملات با نیروهای آمریکایی هماهنگ نشدند. کربی افزود آمریکا باور دارد که شاید این نخستین بار است که مقام‌های تهران از طیاره‌های با پیلوت از خاک ایران برای حمله بالای اهداف در عراق استفاده کردند. یک سازمان دیدبان میگوید بیش از 200 هزار نفر در جنگ داخلی سوریه در 4 سال گذشته کشته شدند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است دیروز گفت از این جمله بیش از 130 هزار نفر افراد محارب می باشند. رامی عبدالرحمن رئیس این سازمان گفت بیش از 10 هزار طفل نیز شامل این کشته شدگانند. رامی عبدالرحمن افزود به شمول 20 هزار نفر که ناپدید قلمداد شدند 200 هزار نفر دیگر در زندانهای سوریه محبوس می باشند. روسیه و چین با استفاده از حق ویتو راجع ساختن سوریه به این محکمه را چندین بار مانع شدند. حکومت کینیا مقامات ارشد امنیتی خود را پس از آن برکنار ساخت که گروه تندرو الشباب 36 کارگر را در شمال این کشور به قتل رساند. پس از این کشتار دست جمعی رئیس جمهور دیروز وزیر داخله و قماندان امنیه را برکنار ساخت. مهاجمان در این حمله که دیروز بر یک معدن صورت گرفت کارگران غیر مسلمان را جدا ساخته کشتند. این حمله در منطقه در نزدیکی سرحدات سومالیا که تقریبا یک هفته قبل در سرویس نقلیه در آن اختطاف شد و 28 سواری آن به قتل رسید صورت گرفت. شبه نظامیان اسلامگرای تندرو در 11 ماه گذشته بیش از 200 نفر را در کنیا کشتند. رهبران فلسطینی از حکومت فرانسه می‌خواهند که با فیصله نمادین اعضای پارلمان این کشور عمل کرده فلسطین را چون یک دولت مستقل به رسمیت بشناسند. انان آشراوی یک تن از رهبران ارشد جنبش آزادی بخش فلسطین گفت به رسمیت شناختن فلسطین توسط حکومت فرانسه منجر به حل قطعی نزاع خواهد شد. ولسی جرگه پارلمان فرانسه فیصله بر رسمیت شناختن فلسطین را با 339 رای موافق و 151 رای مخالف تصویب کرد. اما سفارت اسرائیل در پاریس گفت رایگیری دیروز پارلمان فرانسه که از حکومت خواستار شد تا فلسطین را بر رسمیت بشناسد. و پارلمان اوکراین به حکومت جدید صدر اعظم آرسنی یاتسنیوک رأی اعتماد داد. از جمله 420 عضو پارلمان 288 تن آنها به کابینه جدید رأی دادند. این حکومت 5 هفته پس از انتخابات اخیری که قبل از موعد انجام و احزاب طرفدار غرب در آن برنده شد تشکیل می شود. 5 حزب سیاسی ماه گذشته با هم توافق کردند که یک حکومت ائتلافی را تشکیل می دهند که به انجام یک برنامه وسیع اصلاحات متحد باشد. آرسنی یاتسنیوک بعد از این که رئیس جمهور طرفدار مسکو ویکتور یانکوویچ از اوکراین فرار کرد از مدت 9 ماه به این سو به حیث صدر اعظم این کشور ایفای وظیفه نموده است. پایان خبرها.
نه و 8 دقیقه صبح به وقت کابل شد. در ادامه این 60 دقیقه تاریخ آغاز مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان رسما اعلام شد.
Today we decided to launch the Resolute Support mission on the 1st of January 2015.
منشی عمومی ناتو بود. رئیس جمهور افغانستان خواهان ادامه حضور ناتو در کشورش شد.
Given our shared threats and our shared interest, we hope to work with you through the task force on making the enduring partnership a reality.
اهمیت سخنرانی دیشب اشرف غنی چیست؟
سخنرانی آقای رئیس جمهور یک فصل و یک باب جدیدی را برای ناتو و برای سایر کشورهای کمک کننده باز میکنند که حمایتشان را به صورت مستمر و دوامدار در افغانستان در نظر بگیرند.
و برنامه آزادی و شنوندگان در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشد. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی در این برنامه میزبان شما هستم. کشورهای عضو ناتو رسماً توافق کردند که مأموریت جدید این پیمان ماه آینده در افغانستان آغاز خواهد شد. منشی عمومی ناتو دیروز اعلام کرد که مأموریت حمایت قاطع در اول جنوری 2015 در افغانستان آغاز می شود. ینس استولتنبرگ افزود که این یک مأموریت غیر جنگی خواهد بود. با گفته او حدود 12,000 سرباز متحدان و شرکای ناتو در آموزش نیروهای افغان مشورت دهی و کمک به آنها سهم خواهند گرفت. در این حال رئیس جمهور افغانستان این اقدام ناتو را آغاز مرحله نوین در روابط افغانستان و این پیمان می داند. بیشتر در گزارش سلطان محمد سرور بشنوید.
وزیران خارجه ناتو در نشست روز سه‌شنبه در بروسلز در مورد راه اندازی مأموریت جدید آموزشی این پیمان در سال آینده در افغانستان با هم توافق کردند. این مأموریت نظامی جدید جای نیروهایی را که بعد از جنگ 13 سال در افغانستان تا اواخر ماه جاری از این کشور خارج می شوند می گیرد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفت مأموریت جدید زیر عنوان پشتیبانی مصمم که هدف آن آموزش و کمک به نیروهای افغان در جنگ در برابر طالبان می باشد به تاریخ اول ماه جنوری آینده و درست یک روز بعد از پایان مأموریت رسمی ناتو آغاز می شود.
Today we decided to launch the Resolute Support Mission on the 1st of January.
امروز ما موافقه کردیم که مأموریت پشتیبانی مصمم را به تاریخ اول ماه جنوری آغاز می کنیم. این واقعا یک لحظه بسیار مهم است برای ما و افغانستان. پشتیبانی مصمم یک مأموریت غیر حربی خواهد بود. حدود 12,000 عسکر از متحدان ناتو و شرکا با نیروهای امنیتی افغانستان کمک خواهند کرد و آنها مشوره و آموزش خواهند داد و استحکام دستاوردهای ما در افغانستان را اطمینان بخش خواهند ساخت.
Ensure that we continue to build on the gains we have made in Afghanistan.
منشی عمومی ناتو با وزیران خارجه کشورهای عضو این پیمان گفت که آینده افغانستان اکنون به دست خود افغان هاست. از سوی دیگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که به همراهی رئیس اجرائیه عبدالله در این گردهمایی اشتراک داشت گفت که گردهمایی امروز آغازگر یک مرحله نوین در روابط ناتو و افغانستان می باشد.
We do not expect to become a burden on the
ما انتظار نداریم که بار دوش جامعه جهانی شویم. با بسیار وضاحت میگویم که ما رهبران افغانستان مسئولان آینده خود هستیم، ولی با در نظر داشت تهدیدها و منافع مشترک ما آرزومندیم که از طریق یک نیروی کاری مشترک با شما کار کنیم تا مشارکت پایدار خود را به یک واقعیت تبدیل کرده باشیم. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که افغانستان و ناتو به یک مرحله جدید مشارکت داخل می شوند که به فداکاری و دستاوردهای ده سال گذشته استوار می باشد و رفع کمبودی ها در مأموریت جدید ناتو اهمیت حیاتی دارد. در این میان جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت تأخیر در نهایی ساختن مأموریت جدید ناتو در سال جاری سبب شده که کشورهای عضو پیمان وعده‌های کمک خود به این مأموریت را نتوانند به موقع برآورده سازند. او گفت امریکا کمبودی در تعداد عساکر مد نظر برای این مأموریت را به صورت موقت مرفوع خواهد ساخت، در حالی که نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان مراکز همه 34 ولایات کشور را زیر تصرف خود دارند. اعمال خشونت در چند ماه اخیر در این کشور افزایش یافته و نظامیان امریکایی تلفات روز افزون نیروهای افغان را غیر قابل تحمل خواندند.
در بخشی از گزارش سلطان محمد سرور در مورد سخنرانی دیشب رئیس جمهور افغانستان در بروکسل شنیدید. این سخنرانی اشرف غنی چه پیام را به ناتو رساند؟ همین سوال را در آغاز یک گفتگو با فیصل امین کارشناس افغان مطرح کردم.
نفس نشست ناتو برای استقرار ثبات در افغانستان به عنوان یک گزینه بسیار مطلوب میتونه مطرح شود و محوری ترین مباحث در سخنان رئیس جمهور که قابل عطف و توجه است این می باشد که آقای رئیس جمهور در مورد منافع طرفین اشارات داشتند که مأموریت ناتو در افغانستان به خصوص مأموریتش در مقابل مبارزه با تروریسم و القاعده یک مأموریت بسیار مهم و یک مأموریت بسیار دشوار بود و این مأموریت توأم با دستاوردها بود در 10 سال تا ده سال اخیر و ای باید استمرار پیدا بکنه. نکته محوری در سخنرانی جناب رئیس جمهور ای بود که تاکیدشان بر استمرار و تداوم کمک های اقتصادی و همچنان حمایت امنیتی و نظامی و آوردن ثبات دائمی در افغانستان یا ثبات پایدار در افغانستان می باشد. یعنی آقای رئیس جمهور و دستاوردهای 10 سال اخیر در افغانستان و همچنان ای که ماموریت ناتو پس از ختمی که پیش بینی شده وارد یک فاز جدیدش میشه.
بله. آقای امین،
بستر جدید را برای افغانستان باز میتونه.
بله، سخنان رئیس جمهور غنی چقدر به موفقیت تلاش ها برای تشویق ناتو جهت حفظ حضور دراز مدت در افغانستان کمک میکنه؟
خب من فکر میکنم که سخنرانی آقای رئیس جمهور یک فصل و یک باب جدید را برای ناتو و برای سایر کشورهای کمک کننده باز میکنن که حمایتشان را به صورت مستمر و دوامدار در افغانستان در نظر بگیرن. با توجه به دشواری هایی که در افغانستان وجود داره، من فکر میکنم که ما نیاز به دیدگاه های عمیق‌تر و استراتژیک تر داریم به افغانستان. و
چون فرصت کم است آقای امین، اشرف غنی و عبدالله عبدالله هر دو در نشست وزرای خارجه ناتو خوان ادامه حمایت ناتو از افغانستان شدند. با توجه به دخیل بودن ناتو در تحولات مثل اوکراین و مبارزه علیه گروه تندرو دولت اسلامی، افغانستان حالا چقدر برای ناتو اهمیت داره؟
بله، شما از یاد نبرین که بعد از ختم جنگ سرد و وقتی که جهان وارد یک فاز جدیدش میشه، دشوارترین ماموریت برای ناتو در جهان ماموریت افغانستان بود، به خصوص مبارزه با القاعده. و تا جایی که شواهد عینی و مصداق ها نشان میده، این ماموریت مثبت بوده اما نیاز به تداوم داره. بنابراین کشورهای عضو ناتو به خاطر تغییر در افکار عامه ناگزیر هستند که برای استمرار کمک و سرمایه گذاری هایشان در افغانستان ادامه بدن.
تشکر.
موضوعات مثلا دولت اسلامی و مسئله اوکراین موضوع داغ است، اما نمیتونه ناتو عقب گرد بکنه به خاطر از اینکه افکار عامه باز نسبت به ناتو یک مقدار آسیب پذیر میشه.
فیصل امین کارشناس افغان بود که درباره سخنرانی دیشب رئیس جمهور افغانستان نظر می‌داد. آقای غنی در بروکسل همچنان در مورد ایجاد تغییرات در اردوی افغانستان صحبت کرد. همین حالا جاوید کوهستانی تحلیلگر دیگر افغان از کابل با ماست. آقای کوهستانی سلام، صبح شما بخیر. رئیس جمهور غنی دیشب از تلاش‌های جدی برای ایجاد تغییرات در اردوی افغانستان خبر داد. این تغییرات چگونه و در کدام سطح با وجود خواهد آمد از نظر شما؟
به نام خدای بزرگ و عرض سلام به شنوندگان برنامه. البته اما بهتر می دانیم و در گذشته هم به این مورد ما تاکید داشتیم و خوشبختانه که رئیس جمهور افغانستان و دولت وحدت ملی به این امر توجه دارند که بدون یک تغییر در ساختارها و ایجاد اصلاحات در کل در اردوی ملی افغانستان برای آینده مشکل ساز است. ما در گذشته به این امر تاکید داشتیم که ما مشکل ساختاری داریم با تعداد کمیت موجود نیروهای اردوی ملی که فعال هستند، از نظر ظرفیت تعلیم و تربیت هم در سطح خوب قرار دارند. متاسفانه ساختارها به گونه آرایش یافته که بیشتر نیروهای اردوی ملی افغانستان درگیر مبارزه تامین امنیت فیزیکی در ولسوالی ها و ولایات ساخته، یعنی معادل پلیس به پوسته های امنیتی تقسیم کرده، ساختار گارنیزیون ها را تضعیف کرده. ساختار های رهبری کننده در وزارت دفاع بسیار بزرگ و قدرتمند هستند. بیشترین پوست ها را ما متمرکز ساختیم در قرارگاه وزارت دفاع، ولی پوست ها در صد یا در مجموع ساختار های قول اردوها بسیار ضعیف آرایش یافتند، از نظر بست، از نظر تعداد کمی پرسونل، از نظر آرایش نیروها برای انجام وظایف، از نظر سنوف محاربوی که ضرورت تشکیلات یک قول اردو برای انجام ماموریت است. به این لحاظ من فکر میکنم نخستین توجه بر اصلاحات ساختاری انجام بدیم. بخشی از قدمه های محارب در اردو هستن که هنوز تشکیل نشدن. برای این امر که ما یک اردوی کامپلکس داشته باشیم و از یک اردوی ضد شورش بیرون بیاییم، این فرصت ها به دست آمده با امضای توافقنامه که به یک ارتش دفاعی به سوی رفتن به سوی یک ارتش دفاعی و متعارف حرکت بکنیم. ما متاسفانه ارتش ما را بنا به مو تعبیرهای گذشته یک ارتش ضد شورش به بار آوردیم بر تامین امنیت یا مبارزه با شورشگری درون. به این لحاظ این کمی و کاستی وجود داره، باید این ساختارها اصلاح شوند. یعنی ما قلوردها، فرقه ها، لواهای ما را از نظر ساختاری تعدیل بکنیم، بستار بالا ببریم، تعداد نیروهای مسلکی و در ساختارهای ما بیشتر بسازیم. ما قرارگاه وزارت دفاع را در گذشته میگفتیم یک سر بزرگ بالا یک اندام ضعیف است، این را باید تعدیل بکنیم.
بله.
همزمان اصلاحات کادری را وارد بکنیم. بسیاری از افسرای امی شجای اردی افسر هستند که 7 سال 8 سال رئیس قماندان توله ماندند، رئیس ارکان کندک ماندند، قماندان کندک باقی ماندند. سطوح ارتقا و تشویق و مکافات و مجازات در اردو بسیار پایین است. ما فرصت ها را برای استعدادهای جوان در اردو افغانستان فراهم بسازیم.
بله آقای کوهستانی با مذرت، اما شرایط چقدر برای ایجاد تغییراتی که شما پیشنهاد میکنین و رئیس جمهور غنی در موردش حرف زدن مساعد است و چه تضمین وجود دارد که رئیس جمهور میتواند با ایجاد این تغییرات وضعیت را بهبود بخشه؟
البته من فکر میکنم تنها مشوره و همکاری و توافق متحدین بین المللی برای از اینکه انوز از نظر حمایت های تکنیکی، لوجستیک و حقوقی مربوط میشه، یعنی بخشی از مصارفات ما را تأمین میکنن دوستان بین المللی، در گذشته بیشتر کوشیدن اردوی افغانستان به ساختارهای اردوهای غربی آرایش بکنن، در حالی که ما یک گروه شرقی داشته ایم که متاثر بود از ساختارهای کشورهای شوروی سابق، ترکیه و اینا، ولی این ساختار به جغرافیای موجود افغانستان وضعیت ژئوپلیتیک ما بسیار پاسخگو نبود. ما یک کندک پیاده داریم که در او بیشتر از 700 نفر انجام وظیفه میکنند. اگر یک کندک پیاده را تعدیل بکنین به یک غند تانک میتونه که تا 90 تانک فعال بسازه با پرسنلی که موجود است، با حقوقی که از وضع موجود میگیرند. ما میتونیم فقط بستار تعدیل بکنیم، ساختارها را تعدیل بکنیم و قدرتمند بسازیم، یعنی با امکانات و ظرفیت پرسنل موجود که بیشتر از 160-170 هزار نیرو داریم در اردو. ما میخوایم به دوستا بگم که حتی در زمان دکتر نجیب الله که ما یک اردوی بسیار ارتش قدرتمند داشتیم، ما بیشتر از 160 هزار نیروی پرسنلی نداشتیم، ولی تجهیزات داشتیم. مهم است که ما این تجهیزاتی که کمک میکنه قطعات ما را در مبارزه با شورشگری و سایر مسائل ما برای زود توجه داشته باشیم و سنوف ما را تعدیل بکنیم به ساختارهای جدید، مسلکی بسازیم، سنوف محارب
تشکر. تشکر از شما. جاوید کوهستانی تحلیلگر افغان بود که از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند. بجا شده های ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل از حکومت می‌خواهند تا کمک های زمستانی را در اختیارشان قرار بدهد. آنها می‌گویند که در وضعیت بسیار خراب به سر می‌برند و به کمک های فوری حکومت نیاز دارند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از محل با ماست. رحمانیار صاحب سلام، در مورد وضعیت ای بجا شده ها به شنونده لطفاً بیشتر بگو.
بله، در این فضای ابری که هوا هم بسیار سرد است، به خاطر تهیه گزارش از وضعیت بیجا شده ها در منطقه نوروز تپه سرپل به این محل سر زدیم. در اینجا صدها خانواده بیجا شده که بدون سرپناه زندگی میکنند، وضعیتشان بسیار وخیم دیده میشه. شماری از خانواده های بیجا شده از کوهستانات سرپل میگن که هرچند به یک تعداد خانواده های بیجا شده در جریان سال مواد خوراکی اولیه و خدمات سی رسانده شده، اما این برای آنها کفایت نمی کند. عبدالصمد، یک تن از خانواده های بیجا شده از منطقه کشن کوهستانات سرپل به تازگی به مرکز سرپل آمده، میگه که با فرارستان زمستان سرد با آنکه با نبود مواد خوراکی مواجهند، حتی برای سرپناه خیمه نیز ندارند.
بله.
او گفت که
آقای رحمانیار، شما گفتین صده ها خانواده مشخصتر، اگر بوین که در حال حاضر شمار خانواده های بیجا شده در کوهستانات به چند فامیل یا خانواده میرسه؟
مثلا میگن از آغاز سال تا به حال بیشتر از 200 خانواده که از مناطق مختلف ولسوالی کوهستانات سرپل به علت ناامنی ها به قریه های اطراف شهر سرپل کوچ کردن آمدن و 70 خانواده دیگه به تازگی اینا مرکز سرپل در نوروز تپه سرپل جابجا شدن.
بله.
از آغاز ناامنی ها تا اکنون بیشتر از 2400 خانواده بوده که از مناطق مختلف ناامن این ولایت بیجا شده در اطراف و حومی شهر سرپل جابجا شدن.
مسئولان در پاسخ به این تقاضای بیجا شده ها چی گفتن؟ کوتا لطفا.
بله، انجینر عبدالحمد رئیس امور مهاجرین عودت کنندگان سرپل گفت که برای 200 خانواده در جریان سال برای یک تعدادشان کمک شده، اما گفت این کمک ها بسنده نبوده و تعداد بیجا شده ها روز تا روز افزایش می آورد. در این زمان شماری از مردم سرپل از نبود امنیت و فعالیت
بله.
های گروه بله.
تشکر از شما
انتقاد می کنم.
تشکر از شما عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی بوده از ولایت سرپل. زندانیان بامیان هم تقاضای مشابه دارند. آنها میگویند مواد سوخت ندارند و زندان هم زیاد سرد است. غلام عباس نادری خبرنگار دیگر رادیو آزادی از ولایت بامیان با ماست. نادری صاحب سلام، مشکل زندانیان بامیان چقدر جدی است؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. همونطور که شما گفتین زندانی ولایت بامیان از نداشتن سوخت زمستان شکایت دارن، به خاطر اینکه بامیان که سردترین ولایت افغانستان است و سلول‌ها و زندان‌های سیلیتی که در بامیان وجود داره بسیار سرد است و زندانیان در اونجا مشکل است. و چندی پیش تعداد فعالین مدنی بامیان مقدار صد بجی زغال برای زندانی ها کمک کردن که این حتی به گفته مسئولین زندان برای یک ماه از اینا کفایت نمیکنه و مشکلی که برایشان بسیار بزرگ است.
بله، چی گفتن مسئولان محبس در ارتباط به این مشکل زندانیان؟
تا اعتباری با مسئولین محبس بامیان باشیم، اینا گفتن که از طرف وزارت داخله هیچ گونه تخصیصی برای سوخت زمستان محبسی وجود نداره و متاسفانه این به خاطر قانونی است که از قدیم تصویب شده و یعنی بامیان را با ولایت های مثل جلال آباد و ولایت های دیگر مقایسه کردن. حتی در کابل هم تخصیص برای سوخت زمستان وجود نداره، اما زندانی از برق استفاده میکنن برای گرم کردن خود، اما در بامیان نه برق وجود داره نه سوخت و هوا بسیار سرد است و فصل سرما هم 6 ماه است. و یک مشکل بسیار کلان است که اینا حتی گفتن با وزارت داخله مطرح کردن اما جوابی تا حال برایشون نیامده.
تشکر از شما. غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت بامیان گزارش میداد. البته به خاطر پایین بودن کیفیت ای تماس تلفنی معذرت میخواهیم. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. نظیر از قندهار در پیامش گفته که در شهر قندهار در جریان 24 ساعت فقط 3 ساعت برق است. حمیدالله خطاب به رئیس جمهور و رئیس اجرایه حکومت افغانستان نوشته که افغانستان در وضعیت بسیار خراب قرار دارد، توجه کنید. سید احمد از رئیس جمهور افغانستان خواسته که در جهت آموزش نیروهای افغان اقدام کند. عزیزی از بدخشان می نویسد که افغانستان به کابینه متشکل از افراد صادق نیاز دارد. شنونده دیگر پرسیده که تا چه وقت انتظار اعلام اعضای کابینه باشد؟ و رحیم الله از کنر نوشته که کابینه افغانستان باید زود اعلام شود تا بیکاری در کشور از بین برود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان را خواهیم داشت.
پرسش از شما، نظر از شما، رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها.
رادیو آشنا صدای امریکا از 7 شام تا 7 صبح و رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 شما را در جریان تازه ترین تحولات افغانستان و جهان قرار میدند. رسیدیم به نیمه این برنامه، 9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را از حمیرا الکوزی بشنوید.
منشی عمومی ناتو اعلام کرد که مأموریت حمایت قاطع در اول جنوری سال 2015 در افغانستان را اندازی خواهد شد. کنفرانس بین المللی برای بحث در مورد افغانستان قرار است فردا در لندن برگزار شود. سفیر امریکا در کابل به مناسبت روز جهانی اشخاص دارای معلولیت گفت امروز افغانستان، امریکا و تعداد دیگر از کشورهای جهان در صدد درک بیشتر از مسائل مرتبط با اشخاص معلولیت تلاش می‌ورزند. دکتر جنوبی که اعضای خانواده وی در حمله اخیر شورشیان طالب در کابل کشته شدند به خدمات طبی خود در پایتخت ادامه می‌دهد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که ایران حملات هوایی را علیه گروه تندرو دولت اسلامی در شرق عراق اجرا کرده است. یک سازمان دیدبان میگوید بیش از 200 هزار نفر در جنگ داخلی سوریه در 4 سال گذشته کشته شده اند. و حکومت کنیا مقامات ارشد امنیتی خود را پس از آن برکنار ساخت که گروه تندرو الشباب 36 کارگر را در شمال این کشور به قتل رساند.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها در وبسایت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اما حالا رئیس کمیسیون شکایات ولسی جرگه افغانستان به غصب صدها جریب زمین در ولایت اروزگان متهم شده است. این اتهام را شماری از باشنده های اروزگان وارد کردند. برای جزئیات بیشتر در این مورد گزارش تمیم اخگر را بشنوید.
صدها تن از باشندگان ولایت اروزگان به کابل آمده و ادعا دارند که رئیس کمیسیون شکایات ولسی جرگه افغانستان بیش از 1000 جریب زمین آنان را تصرف کرده است. عبدالباری باور، یکی از بزرگان قومی ولایت اروزگان، به نمایندگی از حدود 300 نفر دیگر که به کابل آمده اند، به رادیو آزادی گفت عبیدالله بارکزی به جای این که به مشکل مردم اروزگان رسیدگی کند، برای آنان دردسر ایجاد کرده است. به گفته این بزرگ قومی، آقای بارکزی در قضیه 1000 جریب من حیث میانجی میان دو طرف دعوا قرار گرفته، اما به جای رسیدگی به این مشکل جنجال های بزرگی را به وجود آورده است.
که باید لاد خپل سوی استفاده د پر اهمیت پختل ولکه کرا وسین هغه او ته ما یکی بیا د دې ترمن سودا او چې پیرن جنجال پروان دی چې اجبای تو توای به مشهور پېتم چې ما ته دغه نیوی لکه ډالر ما ته درسول دي او وکیل باید لا وای چې ان دې درسول دي دلته ټول روزګان خلک نه خبره پاته و چې د خلک راوستل یو جلی اسناد د سرانوالي سره وری.
به اساس گفته های آقای باور، 1000 جریب زمین که رئیس کمیسیون شکایت ولسی جرگه غصب کرده است، مربوط یکی از باشندگان اروزگان به نام حاجی عبیدالله مشهور به حاجی یتیم بوده و دعوا بالای این زمین میان وی و پسر کاکایش به میان آمده بود. با گفته وی در این میان عبیدالله بارکزی نماینده مردم اروزگان در ولسی جرگه و رئیس کمیسیون شکایت این جرگه برای میانجیگری میان دو طرف داخل قضیه گردید. بزرگان قوم اروزگان میگویند آقای بارکزی به جای حل قضیه زمین میان حاجی یتیم و پسر کاکایش با استفاده از قدرت 9 میلیون دلار پول نقد به دست آورده و زمین یاد شده را نیز تصرف نموده است. او گفت که عبیدالله بارکزی زمین‌های قبرستانی آنها را که در ولسوالی چوره ولایت اروزگان موقعیت دارد نیز غصب نموده و می‌خواهد در آنجا ساختمان اعمار نماید. اما عبیدالله بارکزی رئیس کمیسیون شکایت ولسی جرگه این اتهام را رد کرده و می‌گوید که وی تنها برای حل این قضیه میانجیگری کرده است. این زمین نه از مز و نه من این را تصرف کردم. این اتهام غلط است. هر دو طرف برایم وکالت داد چون قوم من هستند و من در حضور داشته همه فیصله کردم که زمین باید به حمید آقا پسر سلطان آقا تسلیم شود. این فیصله را در مقابل استر محکمه کردیم. حاجی یتیم ادعا کرده که من 90 لک دلار قیمت این زمین را از او اخذ نمودم و خط جعلی نوشته بودند و شاهدان او نیز جعلی بودند. آقای بارکزای میگوید که این یک توطئه برای بدنام ساختن وی بوده و او هیچگاه در کارهای ادارات حکومتی و غصب زمین در ولایت اروزگان دست نداشته است. در این حال امان الله تیموری سرپرست ولایت اروزگان در مورد غصب زمین توسط آقای بارکزای چیزی نگفت، اما تاکید کرد که در این زمینه مطابق به احکام نهادهای عدلی و قضایی عمل خواهد کرد. این در حال است که اعتراض کنندگانی که به کابل آمدند میگویند مسئولان محلی ولایت اروزگان بیشتر تحت امر عبیدالله بارکزی بوده و از اوامر او پیروی میکنند. آنان میگویند که در این مورد شکایاتشان را با رئیس جمهور غنی نیز در میان میگذارند تا حق به حقدار برسد.
زندگی
مردم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان پخش گزارش ها و مصاحبه های این برنامه. در ادامه این ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به 900مین برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. برنامه خودتان میگوییم زیرا در آن آرزوها، خواسته ها، شکایات، نظریات و پیشنهادات شما گنجانیده می شود. و اما این بار در این برنامه، یعنی در 900مین برنامه آزادی و شنوندگان، زیادتر آواز معلولین را می گنجانیم زیرا فردا روز چهارشنبه روز بین‌المللی معلولین می باشد. ما به مناسبت روز بین‌المللی معلولین مصاحبه های هم داریم که در جریان این برنامه با آن آشنا خواهید شد. ولی در آغاز توجه فرمایید به چند پیام از معلولین افغانستان.
آقای ظریف نظر، من یک شکایت دارم. من یک نفر معلول هستم، در زمان انقلاب معلول شده دست پای ما. ما در ولایت بدخشان رفتیم، کارمندای دفتر معلولین ما را هیچ تحویل نگرفت. ما پارسال در ماه عمل رفتیم، خود را چهره کردیم در اوجا. ورسوالی ما از ولایت بدخشان بسیار مسافه درازی دارد. در آنجا ما رفتیم، ما را هیچ کس تحویل نگرفت. و سلام، خداحافظ.
نام انسا ولد محمد نسیم، از ولایت بغلان و رسوالی نهرین قیره دشت قاضی قوم درگی. 13 سال چه در شل هستم، دولت در قصه ما نشده. دو چبلغ در دستایم بکش، در پایایم چرقوه کدرم میگردم. یه چندین بار است که در راضی آزادی زنگ میزنم که دولت در قصه ما نمیشه.
مایف هستم که از ستون پوخره فلج هستم. در چپرکت خواه می باشم، یا در ویلچر ششتگیستم، کارگرده نمی دانم. یک نمره زمین ما شهرک داده، این رو مجور کرده نمی دانم. 80 متر منش چا می بره، یا بمبه می بره.
مدت 8 سال می شود ایراد هستم، اینیال ما نمی ترمم. یا کارت قانونی خورکی از طرف وزارتی شهدا معلولین برای معلولین به خرج می ره. امینا رو ما نمی کنم بگیریم، امینا رو به کدام در بزنیم که تا اینکه یک کسی برای ما جواب بده.
باید تن از نابیناهای بدخشان باشنده کابل هستم. چند سال قبل شورای وزیران فرمان صادر کرده بود که نابینا میوبین جمله میوبین از ترانسپورت های دولتی طوری رایگان استفاده کنند، در حالی که اونا نتوانستند که مطلب عملی کنند.
کار محمد زاکر حسینی
ولسوال شهر بزرگ ولایت بدخشان قیره ملوان بالا. پیام بنده این است برای نابیناهای تمام افغانستان و نابیناهای ما که معلولین و معیوبین، سال وزارت شهدا و معلولین برای ما گفته که ماش میتونه در یک سال 18000 تا این 18000 تا سالانه میتونه تا در طول یک سال ما چی میخریم، مشتکای ما چی میخره.
شنوندگان نهایت عزیز، قسمت های از پیام های معلولین افغانستان را شنیدید و با شکایاتشان آشنا شدید و حالا توجه نمایید به مصاحبه ما با محترم آقای محمد اکبری، رئیس کمیسیون شهدا و معلولین اولسی جرگه. استاد محترم، ظریف نظر هستم از رادیو آزادی، از برنامه آزادی و شنوندگان شما را زحمت میتونم. قسمی که خبر دارین روز چهارشنبه 3 دسامبر روز بین‌المللی معلولین و معیوبین است، از او خاطر گفتم که از شما یک کم معلومات بگیریم در مورد وضعیت معلولین در افغانستان، مخصوصا که شما استاد محمد اکبری رئیس کمیسیون شهدا و معلولین اولسی جرگه هستید. بفرمایید.
شکر زنده باشد. ما در جامعه افغانستان صدها هزار معلول داریم. اینا مخصوصا خوب سه دسته میشن: معلول جنگی، معلول مادرزاد یا معلولی که غیر جنگی هست. غیر جنگی در اثر حوادث طبیعی، تصادفات، اینا که معلول شده، اینا مخصوصا اونهایی که برای دفاع از وطن، از مردم، برای استقلال جان خود در معرض فداکاری قرار داده و معلول شده. خیلی از معلولین است که مثلا کسایی که قطع نخاع شده باشد، دو چشمش بینایی خود مطلقا از دست داده باشد، دو دست خود از دست داده باشد، اینها هر دم شهید است. اینها حق زیادی بالای جامعه دارد، چه حکومت چه ملت، هر کس به نوبه خود باید با معلول، با بازماندگان شهدا، با اونایی که احتیاجی به کمک داره که یک سلامتی خود از دست داده، مورد ترحم است، این قشر آسیب پذیر است، مسئول جامعه و دولت، مردم در برابر از این مسئولیت داره که از اینها حمایت کنه، به اینا کمک بکنه، کمک معنوی، کمک مادی. در افغانستان از 35 سال به این طرف است که علاوه بر مسائل و عوامل طبیعی، جنگ ها صدها هزار معلول تحویل جامعه داده که متاسفانه اونها احتیاجی به ای داره که مردم به کمک از اونا بشتابه، از اونا دلجویی بکنه. دولت افغانستان هم با مشکلات فراوانی که داشت، در گذشته ها خو کمکی را که به بازماندگان شهدا و معلولین میکرد خیلی اندک بود، ولی که دو سال به طرف است که قانونی که تصویب شد به نفع بازماندگان شهدا، به نفع معلولین که برایشان، شما میدانید که ماهی 5000 افغانی برای معلول داده میشه، برای خانواده شهدا داده میشه. این می کمک مقدور و ممکن است که حکومت افغانستان در اختیار یزا قرار داده، ولی علاوه بر این مؤسسات خیریه، کلن افراد جامعه، خانواده ها، اشخاصی که توان کمک را در همه در برابری از لحاظ انسانی، از لحاظ اسلامی مسئولیت داره که به معلولین، اونایی که اعضای خود از دست داده، معلول شده، مخصوصا کسایی که در جنگ ها معلول شده و حتی اونایی که در اثر عوامل طبیعی و حوادث و یا مادرزاد، همه اینها احتیاج به کمک جامعه داره که دولت و ملت باید به اونا همدردی بکنه، به اونا کمک بکنه.
استاد اکبری، منتها تا جایی که ما در ظرف چند سال مخصوصا در این اواخر پیام ها داریم از معلولین و از افغانستان، اونا شکایت از این دارن که برشان رسیدگی درست نمیشه، حتی در ادارات درست سلام از یا گرفته نمیشه، معاش برشان نمیرسه و معاش هم که میرسه برشان کافی نیست. از او خاطر شما چی اقدام میتونین بکنین در این مورد؟
البته ما یک برداشت دارم که شکایت ها که میشه یک مقدار در شکایت هم کم مبالغه میشه. مثلا شما از کسایی میشه که میگه که در این 13 سال در افغانستان هیچ کار نشده، در حالی که این منصفانه نیست. در افغانستان کار شده ولی
انصاف واقع بینه حکم میکنه که بگیم که بله کار شده، کم کار شده، متناسب با اون امکاناتی که در افغانستان دنیا تراظر کرد به کمک مردم به اون تناسب کار نشده، ولیکن کار شده، کم کار شده. حالا هم من میگم که معلولین و معلولین رسیدگی شده، حکومت افغانستان با اندازه توان محدودی که داره، اما این هم یک واقعیت است که حق معلولین ادا نشده. معلولین مشکلات بیشتر از اقشار جامعه داره، بقیه جامعه هم مشکلات داره، خانواده شهدا معلولین اینا هم مشکلات داره، ولی اونقدر که شکایت میشه فکر میکنم نه، تا حدودی را بین رسیدگی شده، یعنی که ماهانه برایشان با این وضعیت اقتصادی نامطلوبی که ما داریم که احتیاج به جامعه جهانی داریم، ما یک 5000 افغانی به معلول داده میشه برابر معاش یک نفر مامور پایین رتبه یا یک اجیر قراردادی. از این بیشتر افغانستان در بساطش نیست، امکاناتی نیست، اما یه رو من قبول دارم که معلولین رنج میبرد. هنوزم فرهنگ همکاری و حمایت از معلولین که وسعت پیدا کرده باشد، علاوه بر حکومت، مردم هم در برابر معلول، در برابر بازماندگان شهدا احساس مسئولیت کنه، هر کس به اندازه‌ای که مقدور است روحی همکاری داشته باشد، هنوزم ما به این نقطه نرسیدیم. ما قبول دارم که معلولین رنج میبرد.
استاد محترم، به مناسبت روز بین المللی معلولین و معیوبین، شما چی گفتنی دارین از جامعه؟ چی توقع دارین برای از اینکه برخورد درست هم بسیاری ها میگن نمی کنن؟ البته گفته شما درست است، تا حد توان کمک ها شده، منتها کافی نیست میگین، و شما البته من حیث وکیل مردم وعده میتین که هر روز در جستجوی ازی باشین که راه ها را پیدا بکنین که کمک ها بیشتر و خوبتر شونه؟
بله بله، ما در صدر هستیم که به معلولین رسیدگی بیشتر شود، امتیازات دیگری داشته شود. ما تقاضای ما از حکومت، از ملت، از آحاد ملت است که به معلولین با رأفت، با محبت، با روحی همدردی، با روحی توأم با احترام و با تکریم با اونا برخورد کنه، تا اینکه اونها احساس یادی نکنه که در جامعه مورد بی‌مهری قرار گرفته یا مورد تحقیر قرار گرفته، اونها را تحقیر نکنه. در راه، در سرویس ها، در هتل ها، در راهروها، در هر مناسبتی، در هر اجتماعی در برابر معلولین احترام داشته باشد، از اونها تکریم بکنه، اونها را نوازش بکنه، اونا را جرأت بده، به اونا امید بده، اگر میتونه تا حدی که مقدوره به اونا روحی کمک داشته باشد. این چیزها که مسئولیت است که این امو انسانیت اسلامیت از ما میخواهد که در برابر معلولین دید محترمانه داشته باشیم و دید همدردی داشته باشیم، دید نوازشگرانه داشته باشیم و دیدی که اونها برایشون یک مقدار تقویت روحی شود، تا اینکه امو ناراحتی هایی که از ناحیه معلولیت داره بر اونا سنگینی نکنه و سبک شود.
استاد محمد اکبری، رئیس کمیسیون شهدا و معلولین اولسی جرگه، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به مصاحبه ما با آقای محمد علی محبتی، هماهنگ کننده بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. محبتی صاحب، قسمی که خبر دارین روز چهارشنبه روز بین‌المللی معلولین است، از شما خواهش میکنیم که در مورد وضعیت معلولین در افغانستان اگر به ما به طور خلاصه معلومات بتین که فعلا وضعیتشان چطور است.
خدمت شما عرض بکنم که قرار سرویه‌ای که آخرین سرویه‌ای که در سال 2005 انجام شده،
بله،
تعداد معلولین که در اونجا با شدت معلول بودن حدودا 840,000 نفر تخمین شده.
بله.
اینا شامل سایر کاتگوری های معلولین که مثلا درجه معلولیتشان پایین است نیستن، معلولیت های شدید حدودا 800,000 تا 840,000 نفر برای اوستر تخمین شده. وضعیتشان در رابطه با اشتغال، عرضم که قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت 3% سهم برای اینا قائل شدن، اما متاسفانه قانون ما در ادارات دولتی و غیر دولتی نتانستیم که اینمی میار پوره شود و معلولین دارای یک شغل رسمی شود. این بسیار این موضوع
کمتر مورد توجه قرار گرفته و این هم دلیل داره. به خاطر که اکثر معلولین یعنی اثنای جنگ مخصوصا که معلول شدن از تعلیم و تربیت باز ماندن و همچنان حتی اطفالان واجد شرایط مکتب هم که بودن در زمین دو سه سال گذشته، ما از نشریاتی که از وزارت محترم معارف داریم حدودا 1,96,000 طفل واجد شرایط مکتب هست که متاسفانه صرف 3,000 تا 3,200 نفر از اینا شامل مکاتب عام یا مکاتب روی از یه علت هم در قسمت موضوعات توانبخشی از اینا و هم در قسمت از این که اینا دچار یک شغل و حرفه نیستن متاسفانه که مشکلات زیادی را اینا دارن و همچنان در قسمت تداوی و صحت و همچنان برنامه های پروتز و یا داشتن پروتز اینا دچار مشکل هستن به خاطر از این که مطابق نرمای بین المللی یک طفل وقتی که یک تست یا پای خود را تست میده اینا باید هر سال پروتزشان تبدیل شده. متاسفانه که مراکز پروتز اکثر هم در مرکز ولایت و آن هم در کابل است و در چنگزون است. اینا اطفال عمدتا در مناطق دوردست زندگی میکنن، رفت آمدشان، مشکلات ترانسپورتشان و همچنان مثلا تا هنوز قانون حقوق و امتیازات معلولین صراحت نداره در قسمت ثبت و رجیستر اطفال معلولی که زیر سن 18 سال باشه. اونا را تا هنوز ثبت و رجیستر نمیکنن تا از امتیاز مادی که سایر معلولین جنگی مستفید میشه یا کسایی که متضرر جنگ شدن اینا او را دریافت نمیکنن. اینا همهشان مشکلات و مشکلاتی هستن که معلولین در افغانستان دست پنجه نرم میکنه و همچنان متاسفانه از این که اینا یک امکانات مالی را دست ندارن اینا هم در خط جامعه و هم در خانواده از جایگاه خوبی برخوردار نیستن. متاسفانه با ایشان برخورد تحقیرآمیز صورت میگیره و هنوزم با القاب زشت یاد میشه. متاسفانه تا هنوز علی‌رغم از این که افغانستان به کنوانسیون بین‌المللی حقوق اشخاص دارای معلولیت پیوسته و الحاق کرده و یک قانون به نام قانون حقوق و امتیازات معلولین دارن، مگر متاسفانه سطح آگاهی جامعه و سطح آگاهی کسایی که در سندرکاران از این حرفه هستن مثلا باید با اینا مواجه بشن روزانه معلولین، متاسفانه که آگاهی بالا ندارن و قانون و قوانین حمایتی که دولت او را تصویب کرده متاسفانه اطلاع ندارن و به می خاطر اینا در زمینه اگر به یک دفتر بر اشتغال مراجعه میکنن دچار مشکل میشن. اگر در رابطه با برنامه های توانبخشی یا بافتوانی یا ثبت راجستر به خاطر از اینکه معلولین باید ثبت راجستر که قانون رو پیشبینی کرده باید اگر امتیاز مادی بیره دچار مشکل میشن. بازم بر اصل معلولین مادرزادی معلولین طبیعی تا معلومی که از خواهر حوادث معلوم میشن اونا از امو امتیاز مادی برخوردار نمیشن که باز اینا میگن که ما در اینجا برالای ما تبعیض صورت گرفته و ما چرا از این موضوع برخوردار نمیشن.
محبتی صاحب، یک مشکل دیگه که ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی تثبیت کردیم، یعنی از پیامایی که ثبت میشه تثبیت کردیم، ایست که ماش از اینا کافی نیست و ماشه که برشان داده میشه اون به وقتش نمیرسه. اما ما با محترم آقای استاد محمد اکبری همین لحظه قبل از شما صحبت کردیم که خودشان رئیس کمیسیون شهدا و معلولین ولسی جرگه هستن، اونا میگن که کارتا درست اما اوقدر هم میگه وضعیت بد نیست، ما ماش از اینا را زیاد ساختیم و از این مورد چیزا را صحبت کردن. نظر شما را در این مورد بگیریم.
خدمت شما عرض کنم بله، معلولین که صد تصمیب میشن اونا الا 5,000 افغانی که ما سالانه 60,000 افغانی میشن دریافت میکنن که معلولین که از 100% به پایین هستن، یعنی از 100% به پایین هستن معلولین قسمی نو اینا باز کمتر از امتیاز برخوردار میشن. چیزی که بسیار مهم است او ایست که یک معلول اشتغال باشه، خود از صاحب کار باشه، خودش صاحب یک حرفه و پیشه باشه، خودش بتانه که خودکفا باشه. معلولین با 5,000 افغانی در یک فامیلی که زندگی میکنه خب همه مسائلش هم مسلما ما و شما میدانیم که تکافو نمیکنه، یعنی بله که بلند رفتن باشه معلولین
اما ما میگن که نهادهای معلولین و خود اشخاص برای معلولیت میگن که اگر ما از طریق حرفه اونایی که سنشان بلنده از طریق آموزش فن و حرفه و اینا شامل کار شوین احتمالا ما بیشتر آید بکنیم منطقه همون کاری که مناسب در سطح توانمندی ما باشه یعنی که نشده که یک کسی که دیدیس نداره بر از او خیاطی مثلا پروژه دیگیره کشم نداره بر از او مثلا یک کار دیگیره که در توانمندی نیست میگن در توانمندیشان اگر باشه شما بکنین که همین کار برشان بر ما یک آموزش فن و حرفه بتین تا و ضرب المثل معروف به یاد که ما را مایی خوردن یاد میتین مایی گرفتن یاد بکنین دوم دیگه ای که این ماش نظر به ضرورت یک فرد خوب است و ما نظر اگر اینا را با خانواده در قانون خانواده بگیریم 5000 افغانی و او هم که واقعا اینا از جای دور میان در مرکز و چند که ما زیاد داد خواهی کنیم که یعنی بسرات بانکی شود به خاطر دید اینا در خاطر که میرن متاسفانه بچار مشکل میشن این ماشای خود به وقت زمانشان نمیگن اینا در اوطلا سرگردان شما میبینیم که دسترسی فیزیکی به ماکین آمد در افغانستان تانوز تو اندازه نیست یک معلولی که ویلچر داره باز او در کدام طبقه یک هتل برای خود یک اتاق کرا بکنه و چند کرا بکنه و چند روپیش رو در اونجا کرا بکنه چقدر او رو مبلغ بخوره تا نوز ترانسپورت افغانستان نشده که یک چون موتر حد
محبتی سه قسمی که با شما مصاحبه میکنیم تقریباً 10 دقیقه صحبت کردیم از یه طور نتیجه میبره که البته کارهای شده منتها کافی نیست و کارهای بنیادی و اساسی نشده. شما در این روز بین‌المللی معلولی به طور خلاصه چی گفتنی دارین؟ چی توصیه دارین؟ توقعات شما چیست؟ چی باید شود که وضعیت یا بهبود یابه؟
ما نظر ما ایست که به خاطر بهبود وضعیت اشخاص دارای معلولیت ما میگیم که در عرصه تعلیم و آموزش اطفال معلول از کتگوری های مختلف دولت در مطابقت با کنوانسیون حقوق معلولین باید برخورد به این مفهوم که تمام کتگوری های معلولین هست چی نابینا، چی ناشنوا، چی معلول فیزیکی، چی معلول عقب مانده ذهنی بر از اینا رسیدگی بکنه و زمینه تعلیم همگانی را مساعد دوم زمینه اشتغال و کار و حرفه را بر از اینا یاد بکنه دوم به خاطر برنامه های تواندخشی از اینا دفاتر را تشویق بکنه که به ولایات برن
مانی.
و در اون یه دفاتر باز بکنن تا اینا از پست مصنوعی، از پای مصنوعی، از وسایل حرکی از اینا مستفید کنن تا و دیگه ای که وزارت محترم انکشاف شهری یا شهرسازی و شهروالی اگر پارک میسازه، اگر سرک میسازه، اگر یک ساختمان عامل منکره میسازه تو دسترسی
فیزیکی رو در نظر بگیره. خب محترم محبتی صاحب یک جان تشکر از مصاحبتان.
تشکر.
شنوندگان عزیز حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم شماره داخلی 07084 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
ای کاش ای عشق ای عشق ما را زما مرهاندی و از خواه که مازاد تا شخون فاوا ره می جهاندی ای کاش ای عشق ای عشق مهر هندی و از خاک ما ذات شکم آواره می جهاندی های کاش هایش ما راز ما مهر